با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل مرقس ادامه فصل 10. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته مطالعه و بررسی فصل 10 در انجیل مرقس را آغاز کردیم. دیدیم که عیسی مسیح به موضوع طلاق و ازدواج اشاره کرد. در مقابل سؤالی که از او شد، با وجود اینکه توجه همه به موضوع طلاق است، عیسی به ازدواج اهمیت می‌دهد و سعی می‌کند سؤال در مورد طلاق را با مطرح کردن اصل مهم ازدواج پاسخ دهد. امروز به ادامه پاسخ و هدایت‌های عیسی مسیح در این رابطه توجه خواهیم کرد. در مرقس فصل 10 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: بعدن وقتی عیسی در خانه تنها بود، شاگردانش بار دیگر سر صحبت را درباره همین موضوع باز کردند. عیسی به ایشان فرمود: اگر مردی همسرش را طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج کند، نسبت به همسرش زنا کرده است. همچنین اگر زنی از شوهرش جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند، او نیز زنا کرده است. در تمامی کتاب مقدس این شدیدترین جمله بر ضد طلاق است. چطور میتوان آن را تفسیر کرد؟ تمامی مطالبی که در کلام خدا راجع به طلاق نوشته شده است را باید با هم بررسی کرد و بعد به یک نتیجه رسید. متن موازی با این قسمت در انجیل متا زنا کردن را به عنوان یک علت اصلی برای طلاق مطرح کرده است. چرا مرقس آن قسمت را حذف کرده است؟ مرقس برای رومی‌هایی می‌نوشت که از شریعت موسی چیزی نمی‌دانستند، در حالی که متا برای یهودیان می‌نوشت که کاملاً از شریعت موسی و طلاق آگاهی داشتند، پس باید در آنجا ذکر می‌شد. رومیان فصل 7 آیه 2 درباره مشکل طلاق بحث نمی کند. در آنجا می خوانیم: به عنوان مثال زنی که ازدواج کرده تا زمانی که شوهرش زنده است شرعاً به شوهرش تعلق دارد و مجاز نیست با مرد دیگری ازدواج کند، اما اگر شوهرش فوت کند آزاد است و می تواند با مرد دیگری ازدواج کند. در این متن پولس رسول از یک قانون عالی و سازمان یافته صحبت می کند که یک زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد تا وقتی که مرگ او را آزاد کند. این مانند رابطه ایمانداران با شریعت است. شریعت موسی در مورد زن و شوهر بیوفا توضیح داده است. آنها بر طبق شریعتی که در تثنیه فصل 22 آیه 22 الی 24 است محکوم به سنگسار بودن. امروزه ما آنها را سنگسار نمی کنیم. اگر می خواستیم این کار را کنیم، آنقدر سنگ های زیادی لازم داشتیم که برای همه کافی نبود. بر طبق شریعت موسی، یک شوهر یا زن که زناکار باشند می توانند از سوی همسرش یا زوجش به عنوان مرده تلقی شود. کتاب مقدس تنها زمینه‌ای که به طلاق منجر می‌شود را معرفی می‌کند و آن بی‌وفایی است. از تعالیم مسیح این را درک می‌کنم که طرفی که بی‌گناه است می‌تواند دوباره ازدواج کند. بحث طلاق و برکت دادن به کودکان در هر دو انجیل‌های متا و مرقس در کنار هم نوشته شدند. فکر می‌کنم روح القدس می‌خواهد چیزی در اینجا به ما بگوید. بچه ثمره بیگناه یک ازدواج است و طلاق عملی دو برابر شریرانه است، چون فرزندان نیز از آن رنج میبرند. امروزه جوانان و نوجوانان زیادی را مشاهده میکنیم که در سختی ها و مشکلات گوناگون میفتند و در خانواده های از هم پاشیده بودند. این مشکلات تصادفی به وجود نمیآیند، بلکه کاملا به ریشه آن بستگی دارند. در مرقس فصل 10 آیه 13 الی 16 می‌خوانیم: روزی چند زن فرزندان خود را نزد عیسی آوردند تا آنان را برکت دهد، ولی شاگردان عیسی ایشان را به عقب راندند و گفتند مزاحم نشوند. ولی وقتی که عیسی رفتار شاگردان را دید ناراحت شد و به ایشان گفت بگذارید بچه‌ها نزد من بیایند. ایشان را بیرون نکنید، چون ملکوت خداوند به آنانی تعلق دارد که مانند این بچه ها باشند. در حقیقت به شما میگویم هر که نخواهد مانند یک کودک به سوی خدا بیاید هرگز از برکات ملکوت خداوند برخوردار نخواهد شد. بچه ها مجبور نیستند حتما وقتی به سن بلوغ برسند نزد مسیح بروند. ما منتظر میمانیم که کودکمان بزرگ بشود و بعد خودش مسیح را انتخاب کند. مسیح میگوید که ای کاش بزرگها همچون کودکان میشدند. امروزه خیلی درباره رشد کردن و پیشرفت میشنویم. این خیلی خوب است، اما بعد از اینکه فرزند خدا شده باشید. اما در واقع اکثر ما به راه اشتباه میرویم. ما باید هوش، اندیشه ها و دانشمان را که امروز به آنها افتخار میکنیم فراموش کنیم و به سادگی یک بچه برگردیم. با سادگی و ایمانی مانند یک کودک به عیسی مسیح اعتماد کنیم. مسیح خداوند بچه ها را در آغوش کشید، نوازش کرد و برکتشان داد. دوستان، مسیح هرگز هیچ کسی دیگری را همچون بچه ها در آغوش نکشید. او بچه ها را در آغوش کشید چون او فقط بچه ها را میپذیرد. اگر بچه‌ای در دوران کودکی بمیرد، با مسیح خواهد بود. حاکم جوان ثروتمند. مرقس فصل 10 آیه 17 الی 18 میگوید: وقتی عیسی عازم سفر بود، شخصی با عجله آمده نزد او زانو زد و پرسید: ای استاد نیکو، چه باید بکنم تا در آن دنیا زندگی جاوید نصیبم شود؟ عیسی فرمود: چرا مرا نیکو میگویی؟ فقط خداست که واقعا نیکوست. در دنیای مادیگرایی پوچ امروز، داستان حاکم جوان ثروتمند و تعلیم خداوند درباره ثروتمندان خیلی مناسب است. انجیل متی به ما میگوید که حاکم جوان بود. برای کسی که تحت شریعت بود، این یک سوال کاملا معمولی است. او تحت شریعت موسی زندگی میکرد و میخواست بداند که چگونه میتواند صاحب حیات جاودانی باشد. عیسی میخواهد مرد جوان را وادار به تفکر کند. چرا باید او عیسی را نیکو بخواند؟ فقط یک نفر نیکوست و آن هم خداست. اگر او عیسی را نیکو میداند، پس عیسی خداست. اکنون توجه کنید که عیسی دومین بخش از ده فرمان را برای مرد جوان میگوید. در مرقس فصل 10 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: ولی در مورد سوالت خودت که احکام خدا را می‌دانی، قتل مکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، کسی را فریب نده و به پدر و مادرت احترام بگذار. مرد جواب داد: این قوانین را یک به یک از کودکی انجام دادم. اولین بخش ده فرمان درباره رابطه انسان با خداست. دومین بخش ده فرمان درباره رابطه انسان با انسان است. خداوندمان مسیح در اینجا راجع به رابطه انسان با خدا حرف نزد، بلکه درباره رابطه انسان با انسان. احتمالاً این مرد جوان دومین بخش از فرامین را به خوبی اجرا کرده بود و آنها را رعایت کرده بود. مرقس فصل 10 آیه 21 الی 22 میگوید: عیسی نگاهی گرم و پرمحبت به او کرد و فرمود: تو فقط یک چیز کم داری، برو هر چه داری بفروش و پولش را به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی یافت، آنگاه بیا و مرا پیروی کن. مرد با چهره درهم و افسرده برگشت، چون ثروت زیادی داشت. عیسی به او گفت که یک چیز کم دارد. آن چه بود؟ آن رابطه اش با خدا بود و چیزی که مانع آن میشد ثروتش بود. او عیسی را نیکو خواند و اگر از عیسی پیروی میکرد میفهمید که دلیل نیکو بودن عیسی آن است که او خداست. عیسی از او خواست که از ثروتش دست بکشد و او را پیروی کند. این کار او را به کجا هدایت میکرد؟ خب در این زمان خداوند عیسی در راه فدا شدن برای گناهان این شخص بود. اگر او از عیسی پیروی می کرد، بایستی برای آمرزش گناهان به پای صلیب می آمد و نجات می یافت. ولی مرد جوان با چهره درهم و افسرده برگشت، چون ثروت زیادی داشت. تا تعلیم درباره ثروتمندان. پیغام بزرگی در اینجا هست. پولس در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 10 میگوید که عشق به ثروت نخستین قدم به سوی سایر گناهان است. پولس فقط جمله مسیح در رابطه با آن موضوع را تکرار میکند. پول همه چیز جز حیات جاودانی را میتواند بخرد. این قسمت این را ثابت میکند که یک مرد ثروتمند به وسیله پولش قادر به دریافت حیات جاودانی نمیتواند باشد. هیچ کس نمیتواند با تکه بر توانایی خود صاحب حیات جاودانی شود. در مرقس فصل 10 آیه 23 الی 25 میخوانیم: عیسی لحظه ای به اطراف نگاه کرد و بعد به شاگردان خود فرمود: برای یک ثروتمند چقدر سخت است به ملکوت خدا داخل شود. شاگردان از این گفته عیسی تعجب کردند. پس عیسی باز گفت: برای کسانی که به مال دنیا دل بستند چقدر مشکل است به عالم آسمانی که خدا در آن سلطنت می کند داخل شوند. خیلی آسانتر است که شتر از سوراخ سوزن بگذرد از اینکه شخص ثروتمند وارد ملکوت خدا گردد. خب یک شتر نمی تواند از سوراخ سوزن بگذرد. از دید انسانی غیر ممکن است. یا اینکه بگوییم برای شتر غیر ممکن است. ولی برای خداوند همه چیز ممکن است. مرقس فصل 10 آیه 26 الی 27 میگوید: شاگردان با شک و تردید پرسیدند: اگر ثروتمندان نتوانند نجات پیدا کنند، پس چه کسی میتواند؟ عیسی نگاهی عمیق به ایشان کرده و فرمود: ممکن است انسان نتواند این کار را بکند، ولی خدا میتواند، زیرا برای خدا هیچ کاری غیر ممکن نیست. انسان نمیتواند این کار را بکند، فقط عیسی مسیح قادر است. امروزه این فکر را داریم که پول میتواند همه چیز بخرد. شخصی درباره پول این چنین نوشته است که بد نیست کمی به آن فکر کنیم. پول تخت میخرد اما خواب نمیخرد. پول غذا میخرد اما اشتها نمیخرد. پول دارو میخرد اما سلامتی نمیخرد. پول خانه میخرد اما کانون گرم خانواده نمیخرد. پول الماس میخرد اما عشق نمیخرد. پول نیمکت کلیسا میخرد اما نجات نمیخرد. عیسی آن مرد جوان را دعوت کرد تا از آنچه که بین او و خدا فاصله انداخته بود آزاد شود. اگر از عیسی پیروی میکرد میفهمید که دلیل نیکو بودن عیسی خدا بودن اوست. در مرقس فصل 10 آیه 28 الی 30 میخوانیم: آنگاه پتروس گفت: من و سایر شاگردان از هر چه داشتیم گذشتیم. ما همه چیز خود را از دست دادیم تا بتوانیم شما را پیروی کنیم. عیسی جواب داد: خاطر جمع باشید. اگر کسی چیزی را به خاطر من و انجیل از دست بدهد، مثل خانه، برادر، خواهر، پدر، مادر، فرزند و اموال خود، خدا به او 100 برابر بیشتر خانه، برادر، خواهر، مادر و فرزند و زمین خواهد داد، همراه با رنج و زحمت. تمام اینها در این دنیا از آن او خواهد بود و در عالم آینده نیز زندگی جاوید نصیب او خواهد شد. عیسی به جای اینکه پتروس را توبیخ کند به او وعده داد. برای کسانی که به خاطر عیسی فداکاری کنند پاداش خواهد بود. در مرقس فصل 10 آیه 31 می‌خوانیم: ولی بسیاری که حالا مهم به نظر می‌رسند در آن زمان کوچکترین خواهند بود و بسیاری که الان کوچکترین به حساب می‌آیند در آنجا بزرگترین خواهند بود. این اصلی است که در هنگام پاداش دادن بر طبق آن عمل خواهد شد. مرگ مسیح. مرقس فصل 10 آیه 32 الی 34 می‌گوید: پس ایشان به سوی اورشلیم به راه افتادند. عیسی جلو می رفت و شاگردان به دنبال او. ناگهان ترس و حیرت سراسر وجود شاگردان را فرا گرفت. عیسی ایشان را کنار کشید و یک بار دیگر به ایشان گفت که در اورشلیم چه سرنوشتی در انتظار اوست. او فرمود: وقتی به اورشلیم رسیدیم مرا دستگیر می کنند و پیش کاهنان اعظم و سران قوم یهود می برند و به مرگ محکوم می کنند. سپس مرا به دست رومی ها خواهند سپرد تا مرا بکشند. مردم مرا مسخره خواهند کرد و روی صورتم آب دهان انداخته مرا شلاق خواهند زد و سرانجام مرا خواهند کشت. ولی بعد از 3 روز دوباره زنده خواهم شد. میبینید که عیسی به سمت اورشلیم در راه است. او میداند و به شاگردان میگوید که آنجا خواهد مرد. توجه کنید که باز دوباره بر مرگ و زنده شدنش در کنار هم تاکید دارد. جاه طلبی یعقوب و یوحنا. در مرقس فصل 10 آیه 35 الی 38 می‌خوانیم: یعقوب و یوحنا پسران زبدی نزد او آمده گفتند: استاد، ممکن است لطفی در حق ما بکنید؟ عیسی پرسید: چه لطفی؟ گفتند: می‌خواهیم در دوران سلطنت شما یکی بر دست راست و دیگری بر دست چپ تخت سلطنت شما بنشینیم. عیسی جواب داد: شما نمی‌دانید چه می‌خواهید. آیا می‌توانید از جام تلخ رنج و عذابی که من باید بنوشم شما هم بنوشید، یا در دریای عذابی فرو بروید که من باید فرو بروم؟ به یاد دارید که این داستان را در انجیل متی هم داشتیم. مادر آنها نزد عیسی آمده بود و این درخواست را از او داشت. بنابراین وقتی که عیسی از آنان پرسید که آیا می توانند همان جام تلخ رنج و عذابی را که او می نوشد آنها نیز بنوشند، پاسخ دادند: بله می توانیم. در مرقس فصل 10 آیه 39 الی 40 می خوانیم: جواب دادند: بله می توانیم. عیسی فرمود: البته از جام تلخ من خواهید نوشید و در دریای عذابی که من فرو می روم شما هم فرو خواهید رفت، ولی من اختیار آن را ندارم که شما را در کنار خود بر تخت سلطنت بنشانم، چون قبلا مقرر شده که چه کسانی باید آنجا بنشینند. می دانیم که یعقوب شهید شد. یوحنا به جزیره پتموس تبعید شد. اگرچه بر این باورن که او شهید نشده است بلکه کشته شده است، مطمئن نیستیم. خداوند نگفت که هیچ جایی در دست راست و چپ وجود ندارد. او گفت که آن جایها را نمیتواند به طور دلخواه به هر کسی که بخواهد بدهد. ولی آنانی که آن را دریافت خواهند کرد خودشان را آماده آنجا میکنند. دوستان، شما ملکوت را به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد، ولی باید برای جایگاهتان در ملکوت تلاش کنید. نجات رایگان است، اما برای پاداش باید تلاش کنیم. اگر میخواهید از مسیح پاداش بگیرید، پس نباید روی یک صندلی نشسته دست روی دست بگذارید یا با انگشتانتان بازی کنید. برای دریافت آن باید کار کنید. مرقس فصل 10 آیه 41 میگوید: وقتی بقیه شاگردان فهمیدند که یعقوب و یوحنا چه درخواستی کرده اند، بر آن دو خشمگین شدند. آنها ناراحت شدند چون بهترین جایگاه را می‌خواستند. پس خداوند باید اصل دیگری را به آنها تعلیم دهد. روش‌های این دنیا روش‌های خدا نیستند. در مرقس فصل 10 آیه 42 الی 44 می‌خوانیم: پس عیسی همگی آنان را فرا خوانده گفت: می‌دانید که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر مردم آقایی می‌کنند، ولی در میان شما نباید چنین باشد، بلکه برعکس، هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ باشد باید خدمتگزار همه باشد، و هر که می‌خواهد از دیگران بزرگتر باشد باید غلام همه باشد. خداوند آنانی را می‌طلبد که فروتن هستند و خود را با خدمت کردن و هدایت کردن مردم کوچک می‌کنند. این روش خدا است. رئیس باید خدمتگزار همه باشد. و سپس عیسی کلید این اصل و خبر خوش را عنوان می کند. در مرقس فصل 10 آیه 45 می خوانیم: من نیست که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران خدمت کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا کنم. بارتیماوس کور. این قسمت هم در انجیل متی و هم در انجیل مرقس نوشته شده است. افراد زیادی هستند که تشابه و ارتباط بین اناجیل را درک نمی کنند و آنها را رد می کنند، چون نمی توانند اناجیل را به خوبی تجزیه و تحلیل کنند. متی درباره 2 نفر نابینا می گوید، اما مرقس فقط بارتیماوس را نام میبرد چون او فریاد زد. فکر میکنم انتقادی که باعث میشود اناجیل را با همدیگر متضاد تصور کند وجود مرد کور سوم است. در مرقس فصل 10 آیه 46 الی 52 میخوانیم: سپس به اریها رسیدند. وقتی از شهر بیرون میرفتند، عده زیادی به دنبالشان به راه افتادند. در کنار راه کوری به نام بارتیماوس نشسته بود و گدایی میکرد. وقتی بارتیماوس شنید که عیسی ناصری از آن راه میگذرد، شروع به داد و فریاد کرد و گفت: ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. اما مردم بر سرش فریاد زدند: ساکت شو. ولی او صدایش را بلندتر و پشت سر هم فریاد می زد: ای پسر داوود، به من رحم کن. وقتی سر صدای او به گوش عیسی رسید، همانجا ایستاد و فرمود: بگویید اینجا بیاید. پس مردم او را صدا زده گفتند: بخت به تو روی آورده، برخیز که تو را می خواند. بارتیماوس ردای کهنه خود را کناری انداخت و از جا پرید و پیش عیسی آمد. عیسی پرسید: چه می خواهی برایت بکنم؟ گفت: استاد، می خواهم بینا شوم. عیسی به او فرمود: آنچه خواستی شد، ایمانت تو را شفا داد. کور فوری بینا شد و در پی عیسی به راه افتاد. خیلی خوشحال کننده است که فکر کنیم اکنون بارتیماوس عیسی را با چشمان باز و بینا پیروی می کند. بعد از چند روز او عیسی را روی صلیب موقع جان دادن خواهد دید. آیا کور هستید؟ یا شما هم دیده اید که عیسی مسیح برای شما جانش را فدا کرد؟ نگاه کنید و زندگی کنید.